أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، رافع السماوات وخافض الأرضين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأصفياء من عترته لا سيما خاتم الأوصياء بقية الله في العالمين حجة الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. توفیقی است برای این بنده که در این جمع عزیز و گرامی و جمع ایمانی برای این ایامی که متعلق است به حضرت ابا عبدالله الحسین سالار و سرور شهیدان و این لیالی ارزشمند محرم در جمع شما مؤمنان گرامی، انسانهای شریف و عزیز که از فضائل اخلاقی و ایمانی برخوردارید و نمونه های والای شهیدان شما شاهد بر این ادعاست. و امشب هم که مقارن است با اربعین ارتحال مرحوم آقای یعقوب اسلامی و همشیره گرامیشون، این تقارن مایه شرف و شفاعت انشاءالله سالار شهیدان و زینب کبرا سلام الله علیهما برای این عزیزان است. و شما هم که به این منظور هم به پاس داشته ماه عزیز محرم و هم تعظیم و تکریم و ترحیم این بندگان مخلص الهی حضور پیدا کرده اید، مجموعه خیر و برکت را به همراه دارد برای شادی ارواح طیبه همه شهدای اسلام، شهدای اخیری که با شهادتشون عزت و افتخار برای اسلام و امت اسلامی و جامعه والای ایرانی برمغان آورده اند. و این دو مرحوم و مرحومه صلواتی اهدا بفرمایید. خوب حضور در مجلس سالار شهیدان حسین ابن علی معنا و حقیقت خاص به خود رو دارد. مجلس رنگ و بویی که برای اون مجلس است فرق می کند. یک وقت شما یه مجلس جشنی برگزار میکنید یا یک مجلس ترحیمی برگزار میکنید یا مثلا ولیمه ای رو که از این گونه مجالس و محافل در فرهنگ دینی و اسلامی و ایرانی ما زیاد است، اما وقتی شما در مجلس سالار شهیدان خصوصا در ماه محرم حضور پیدا می کنید یک معنا و مفهوم دیگری دارد. هر مجلسی رنگ و بوی خاص خودش رو دارد، هدف خاص خودش رو دارد، آداب و آیین خودش رو دارد، اسرار و لطائف و اشارات خودش رو دارد. و ما در این ماه عزیز محرم مجالسمون را با نام سالار شهیدان حسین ابن علی رنگین می کنیم. خدای عالم در قرآن می فرماید و من احسن من الله سبقه. سبقه یعنی رنگ. کدوم رنگ برتر از رنگ خداست؟ کدوم رنگ زیباتر، نیکوتر و با شرافتتر از رنگ خداست؟ و من احسن من الله سبغتن. انسانی که به رنگ خدا در بیاید، انسانی که جلوه الهی پیدا کند، علم خدایی را، هدایت خدایی را، اخلاق الهی را، گفتار الهی را برای خود برگزیند، این انسان به رنگ خدا در آمده است، سبقه الهی دارد، سبقه توحیدی دارد، همه چیز را از خدا می داند و همه چیز را به او می انجاماند. او را مبدع می شناسد، او را منتها می داند، آغاز و انجام وجود خودش را در سایه لطف خدا می داند و این انسان می شود الهی که رنگ خدا دارد. هر کس او را می بیند به یاد خدا می افتد. یکی از بیانات ارزشمندی که در فضای علم و عالمان مطرح است این است که اون انسانی که لحظش انسان را به یاد خدا نیندازد، لفظش هم انسان را به یاد خدا نمی اندازد. لحظ یعنی حضورش را، آمد و شدش را، معاشرتش را، معانستش را. اگر کسی اینها را به رنگ خدا ببیند، اون عالم اگر یک حرفی بزند، حرف او مؤثر است. من لم ينفع لحظه لم ينفع لفظه. اگر کسی دیدارش، دیدنش، آمد و شدش، معاشرتش انسان را به یاد خدا نیندازد، اگر یک ساعت سخنرانی هم راجع به خدا بکند، نمیتواند مؤثر باشد. من لم ينفع لحظه، لم ينفع لفظه، سخن اونگاهی میتواند سودمند و نافع و مؤثر باشد که حضور و رنگ انسانی الهی و توحیدی باشد. بنابراین ما که در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت می کنیم، باید آداب حضور در مجلس ابا عبدالله رو بشناسیم. آیا ما می شناسیم؟ شما می خواهید برای اینکه 3 رکعت نماز مغرب بخوانید در منزلتون وضو می گیری، نیت می کنی، به نیت جماعت وارد مسجد می شوید، در مسجد با حال و هوای مسجد دیگه سخن از دنیا و مسائل مادی نمیگویید، حرف عادی نمیزنید، یا ذکر خدا را میگویید، یا قرآن میخوانید، یا اگر برای صحبتی بشود در جهت تقویت ایمان جامعه است، اخوت است، برادری است، دوستی و مهربانی است، رفع خصومت است. در مجلس پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه حضرت محمد مصطفی وقتی پیغمبر مشغول صحبت بودن، عده‌ای به اصطلاح در گوشی صحبت می‌کردن، نجوا می‌کردن. خدای عالم در قرآن فرهنگ نجوا رو داره توضیح میده. چی میگی؟ در موقع سخن پیغمبر وقتی پیامبر خدا داره حرف میزنه، شما در گوشی حرف میزنید، با هم دیگه صحبت میکنید، چی حرف میزنید؟ اگر این صحبت آهسته و نجوایی، چون ما یه مناجات داریم، یه منادات، مناجات یعنی آهسته سخن گفتن، منادات یعنی ندا دادن و بلند صحبت کردن. عده‌ای در مجلس پیامبر گرامی اسلام مناجات می‌کردند، نجوا می‌کردند، یواش با هم حرف می‌زدند، در گوشی صحبت می‌کردند. آیا این مناجات و این صحبت‌ها و این در گوشی حرف زدن‌ها در چه مسیری است؟ در مسیر اصلاح جامعه است؟ در مسیر اخوت و وحدت و دوستی ایمانی جامعه است؟ یا نه، حرف‌های در جهت غیبت، تهمت، افترا و شکستن وحدت جامعه در چه جهتی است؟ ولا تتناجوا بالاسم والعدوان. نیایید در مجلس پیامبر با هم نجوا کنید، حرف بزنید و حرفتون در مسیر گناه و تباهی و عداوت و دشمنی باشد. عیب نداره اگر با هم در مسیر اصلاح جامعه، وحدت جامعه، مهر انگیزی در جامعه هست، بسیار ارزشمند است، بسیار خوبه. ولی اگر بنا باشه نجوایتون و سخنهای در گوشیتون و آهسته سخن گفتن بهانه‌ای برای انتشار عداوت و دشمنی در جامعه باشد، موجب عداوت و خصومت بین افراد باشد، افراد رو نسبت به هم دیگه بدبین کند، خب خیلی ها فکر میکنن که شما که 2 نفر دارید کنار هم حرف میزنید، علیه این آقا دارید حرف میزنید، یا علیه اون خانم دارید حرف میزنید، و این باعث میشود که خدا ناکرده عداوت و دشمنی و حقد و کینه و حسد و امثال ذلک تو جامعه منتشر بشود. لذا
ادب حضور در مجلس پیغمبر این بود که یا هیچ سخنی نگویند و تماما گوش باشند، استماع کنند فرمایشات پیامبر رو، یا اگر بناست با هم صحبتی داشته باشند در مسیر اسم و گناه و عدوان و عداوت نباشد. ولا تتناجوا بالاسم والعدوان. اگر نجوایتون در مسیر خیر است، در مسیر دوستی و محبت است، اخلاص است، ارزشمند است. آدابی که ما باید در حضور در مسجد ابا عبدالله الحسین داشته باشیم چه آدابی است؟ آدابی دارد، اسراری دارد، لطائف و اشاراتی دارد. مجلس حسین است، اون حسینی که هزاران هزار فرشته در شبهای جمعه به امر الهی در نوبتن تا به زیارت او مشرف بشود. این انسان عادی که نیست که آیت الله جوادی آملی فهمود که این همه جنگ ها شده در طول تاریخ، این همه کشته ها، این همه قتل و غارت ها انجام شد تو تاریخ، فقط همین 72 تن موندن. در همین جنگ های جهانی حدود 70 میلیون نفر اینا کشته شدن. کجاست؟ اسمشون، رسمشون، نامشون، یادشون، هیچ. ممنونشون، دستشون. اما این تعداد محدود چقدر اینا اخلاص داشته، چقدر اینها در پیشگاه خدا مقرب بودن. شما میدونید در شب عاشورا ابا عبدالله الحسین پاکسازی کرد، همه کسانی که 1% ازشون ناخالصی بود اینا رو کنار زد، چون اینا بناست بمونن، اینا بناست تاریخ بسازن، اینا بناست بعد از 1400 سال ملت ایران را بسازن تا عزت و عظمت اسلام بماند. زا افراد عادی نیستن. شب عاشورا شما میدونید، همه ایتون الحمدلله عاشورایی هستید. آمدن، حالا داستانش رو باید عرض کنیم، ولی آمدن به زینب سلام الله علیها این معنا رو اعلام کنن که ما دست از حسین بر نمیداریم. فکر نکن که فردا وقتی جنگ شد اینها 30,000 نفر آماده و مجهز شدن، ما این 70 نفر فرار بکنیم. نه، حرفشون این بود که اول عباس ابن علی برخاست که اگر ما را بکشن 70 بار ما را زنده بشویم دوباره بکشن، بدن ما را بسوزانن، خاکستر بدن ما را برباد بدهن، دوباره زنده بشویم، دست از حسین بر نمی داریم. اینا بودن که عاشورا را ساختن، اینا بودن که محرم را ساختن، اینا بودن که الان شما بعد از 1400 سال به مجلس اونها میایید تا از اونها تعظیم کنید، تکریم کنید، هم ثواب ببرید و هم عظمت وجودی اونها را به جهانیان معرفی کنید. اینا آدم های عادی نبودن. شب عاشورا اینا روی این تیرهایی که معنا بود فردا شلیک کنن به سمت دشمن، اسمای خودشونو می نوشتن: حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قیم، بریر ابن، اسمای خودشون می نوشتن. که فکر نکنید که یه 60-70 نفر همینجور افراد عادی اومدن اینجا. اینا همه شیوخن، همه اشرافن، همه بزرگان قبائلن، همه شخصیت‌های ممتازی هستن که در تاریخ اسلام نامشون به عظمت ستوده میشد و یکی از اونها هم ناشناس نبود. شما کربلا مشرف شدید، الحمدلله همه ایتون توفیق این رو داشتید و دارید. این نام های شریف اصحاب که السلام علیکم به ما صبرتم فنعمه عقبت دار، شما با این آهنگ ها و با این عبارات اینا رو زیارت میکنید. اینا کسانی هستند که اسامیشون جا نوشته شده و اینها یادگاران بزرگ و سرداران رشید سالار شهیدان حسین ابن علی بود و حضرت هم تک تک اینها رو هنگام شهادت بالا سرشون می‌رفت. عجیبه، واقعا عجیب. یکی از غلامان ابی عبدالله علیه السلام یه غلام سیاهی بود، این در رکاب حضرت بود، در آخر لحظاتی که دیگه داشت آخرین نفسها رو میکشید یه دفعه دید که ابی عبدالله علیه السلام آمده و سرش رو روی زانوی ابی عبدالله مشاهده کرد. بعد گفت مثلی مثل الحسین، من کجا و حسین کجا؟ اما حسین ابن علی مثل علی اکبر همه اصحاب رو با این وضع ودا کرد، با این وضع خداحافظی کرد و به اونها بشارت داد، فرمود انت بین یدی فی الجنه، تو در بهشت در مقابل دیدگان من هستی. با این وعده، با این بیان با اونها ودا کرد ابی عبدالله علیه السلام. بنابراین مجلس حسین ابن علی مجلس عادی نیست، آقایون حتما با وضو، با وضو، با نیت، با نیت تولی که یکی از واجبات دینی ما حب و عشق و علاقه به سالار شهیدان و تبری و براءت جستن از دشمنان اونها بن العباس، بن امیه، امثال ذالک، اینایی که با امامانمون چنین رفتاری کردن، شما باید نیتتون را، رفتارتون را، حضورتون رو حسینی کنید تا از اون بر نفع ببرید. هر چی شما حسینی باشید، حسین با شما هست، هر میزانی که باشید. به ما گفتن که میدونید در پیش خدا چقدر محترمی؟ آیا میدونید که چقدر خدا شما را دوست داره؟ میخوای بفهمی؟ ببین خدا پیش تو چقدر محترمه. هر مقداری که خدا پیش تو محترمه، حرف خدا، سخن خدا، هدایت خدا پرو تو عزیزه، به همون میزان خدا تو رو دوست داره. اگه حرف خدا رو آخری مرحله دانستی، یه دعایی کردی، خب خدا هم همون مقدار تو رو توجه میکنه. اما اگر حرف خدا را حرف اول دانستی، بر حرف خودت مقدم دانستی، بر زندگی خودت، بر اهل و عیالت سخن الهی را مقدم داشتی، تو در پیشگاه خدا مقدمی. هر مقداری که شما خدا را محترم و عزیز بدانی، شما در پیشگاه خدا محترم و عزیز هستی. این منطق است. هر مقداری که شما برای حسین ابن علی جان فشانی کنید، دوستی بورزید، هر خدمتی از شما برمیاد، ولو یه چای دادن باشه، ولو یه تعارف کردن باشه، ولو یه سلام کردن دم در، بگن آقا خوش آمدید به مجلس ابی عبدالله، همین میزان میتواند برای انسان قرب و محبت به ابی عبدالله رو بیاره. چون محبت یک جریان قلبیه، به این راحتی که حاصل نمیشه، که این مقلب القلوب است که میتواند دلها را به سمت خودش جلب کند و الا هیچ چیزی نمیتونه. ما به هر حال این شب اول است، نباید زیاد شما رو خسته کنیم. مجلس این دو مرحوم هم بوده است، شما مهمانان عزیز هم تشریف آوردید، بعضا از آمل شنیدم از جناب آقای اسلامی که تشریف آوردید، من شما رو خسته نکنم، ولی بدانید که مجلس ابی عبدالله علیه السلام آهنگ خودش رو داره. ما میخواییم سبقه حسینی پیدا بکنیم، رنگ حسینی پیدا بکنیم، هویت حسینی پیدا بکنیم. این نیازمند به این است که ما خودمون رو آماده و مهیا بکنیم و بدانیم که این مجلس، این حضور، این رفت و آمد عادی نیست. این بناست که برای ابد ما بباره. این بناست که روزی که همه در بیچارگی‌اند، چاره اصلی یعنی حسین ابن علی به فریاد برسد، به شفاعت برسد. ولذا باید خیلی مهیا و آماده این گونه از محافل و مجالس باشی. به هر حال شب اول ماه عزیز محرم است. ما این ماه رو میگیم ماه عزیز. چرا؟ چون ماه عزت است. ماهی است که برای اسلام و جامعه اسلامی عزت به همراه می آورد. امروز که ما اکنون الحمدلله اینجا در کمال عزت و افتخار نشسته ایم، کنار این قدرت و صلابتی که اخیراً نشون داده شد و نشون دادن جوانان حسینی ما، سلحشوران و سرداران رشید حسینی ما، که حسین ابن علی عزت جامعه اسلامی رو تأمین می کند، در مقابل جریان خبیث و آلوده صهیونیسم و امپریالیسم آمریکا و استکبار جهانی، سلطه‌گران جهانی، همراهان اینها، ایران در چه جایگاهی وجود داره؟ در چه موقعیتی هست؟ شما الان در یه روستایی در یکی از این مناطق دور هستی، اما همه کشورهای اسلامی، کشورهای عربی، بنده در سال گذشته همین ایام محرم در سفارت عمان در جمهوری اسلامی برنامه داشتم. از همه کشورهای اسلامی خوب می اومدن، مهمانانی از لبنان بودن، از عراق بودن، از سایر کشورهای عربی همسایه بودن، حضور داشتن. همه کشورهای اسلامی و عربی اکنون به این عزتی که از جایگاه شیعه برخواسته است، از جایگاه ولایت علی و زهرا و حسین برخواسته است، اینها اکنون مایه افتخار خود می دانند، مایه سربلندی می دانند. ما اگر بخواهیم شیعه را به جهان معرفی کنیم، از این جایگاه عزت، از حسین ابن علی، از علی ابن ابی طالب و امثال ذالک است. لذا این مجالس، مجالس عادی نیست. نگیم که آقا امشب شب محرم، شب سوم، شب چهارم، یه مجلسی بریم برگردیم. نه، اینجور فکر نکنید. هویت ما، روح ما، جان ما در این رابطه ساخته می شود. بله، مجلس ابی عبدالله همه جور ثوابی داره. شما الان همین قرآن عزیز رو همین باز کنید، نگاه بکنید، همین چشم شما عبادت کرده. یه نفر یه آیه قرآن خونده، شما دقت کردید، گوش کردید، این عبادت گوشه، اون عبادت چشمه. اگر با وضو لمس کردید، این عبادت دسته. اینا همش معنا داره. این کلام خداست، این نور است، این وحی الهی است. این حرفای عادی که نیست که. این حسین هم همینطور است. سخنان او، داستان او، جریان کربلا و عاشورای او، اینا همش معنا داره. همش بایستی که برای ما روح بیاره و هویت بسازه و جامعه ما را در سایه این فرهنگ متعالی بکنه. ما خیلی فرهنگ عظیمی داریم. شما همین سفر اخیر حضرت آیت الله جوادی به جریان زیارت آقا علی ابن ابی طالب، آقا سالار شهیدان، آقا عباس ابن علی، آقا امام کاظم، آقا امام جواد، آقا امام هادی، آقا امام عسکری و حتی سرداب آقا امام زمان علیه السلام، زیارت کردن یک عالم عارف مفسر همه که عتبه رو ببوسه، دروازه رو ببوسه، در و دیوار رو ببوسه، این آدم عادی نیست که. این کسی است که خب همه شما از زندگی ایشون و نوع نگاه ایشون به دین آشنایی. این از لحظه آغاز به کارش تا کنون تمام زندگیش در مسیر پذیرش فرهنگ دینی است. این با همه علمیتی که دارد، بفرمود ما از 20-23 سالگی با بزرگانی مثل افلاطون و ارسطو بودیم. خیلی ها اسم این بزرگان رو نشنیدن. اینا این همه بزرگان رو در این همه کتاب‌های تاریخ، همین تفسیر تسنیم، همه تفاسیر اهل سنت و اهل شیعه را از بیش از 1000 سال تا الان همه رو دیده. آج آقا چنین انسانی در درگاه امام حسین و علی ابن ابی طالب میفته و میبوسه و با اعتقاد این کار رو انجام میده. این معنا داره. یه وقت یه آدم عادی میاد یه درگاه رو میبوسه، خدا قبول کنه، حتما عنایت داره. ولی یه انسانی که علمش در همه حوزه‌های علوم اسلامی، از فقه تا فلسفه، عرفان، تفسیر و سایر علوم که همه الحمدلله به علمشون آگاهی، با تمام خضوع، خب این معنا داره دیگه. این داره راه توجه و توسل و تولی نسبت به اینها رو به ما میآموزه و نشان میده که یک انسانی که حجت الهی است و سخنش به میزان حجت الهی در عصر غیبت داره اثر میکنه، باید چنین ویژگی داشته باشه و مردم هم با کمال دقت این مسائل رو پیگیری میکردن. به هر حال گرامی میداریم یاد حسین ابن علی و شهیدان عالی مقام کربلا رو و شهیدانی که به تبع اونها در این جریانهای اخیر و حتی شهیدان عزیزی که از اینجا برخواستن، این 9 تن شهید بزرگوار که نام و اسامیشون رو جناب آقای اسلامی بردن، خدا همهشون رو با سرور و سالار شهیدان محشور بفرماید و همه خدمات رو از همه شما عزیزان به احسن وجه قبول بفرماید و کشور اسلامی را و نظام اسلامی را و رهبری معظم رو در پناه حضرت بقیت الله هدایت و حمایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من یک جمله ذکر مصیبت کنم. شب اول محرم است، انشاءالله ثوابش رو همه میبریم، خصوصا این دو بزرگواری که برادر و خواهر اسلامی که در حقیقت این مجلس هم به احترام اونهاست. خب شب اول ماه محرم معمولا مصیبت حضرت مسلم ابن عقیل رو میخونن. شهادت حضرت مسلم یک شهادت فوق العاده، هم عزتمندانه و قدرتمندانه بود، هم مظلومانه بود. در روز عرفه، شما حتما دوستان، برادران و خواهران ایمانی میدونید که روز عرفه روز سال روز شهادت مسلم ابن عقیل است. خب مسلم ابن عقیل میدونید که در حقیقت پسر عموی علی ابن ابی طالب است، یا برادرزاده علی ابن ابی طالب است. اونطوری که نقل کرده اند یه روزی آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام به رسول الله فرمود که آیا شما به برادرم عقیل نظر اعتنایی و عنایتی داری؟ فرمود آری، عقیل برادر شماست، فرزند ابی طالب است، بسیار محترم است، اما فرزند عقیل مسلم ابن عقیل این یک کاری میکنه که در تنهایی حسینم او رو همراهی میکنه، از این جهت برای من مسلم ابن عقیل و خود عقیل بسیار محترمند. ببینید پیامبر کجا رو نگاه میکنه؟ پیامبر قبل از شهادتش سال 60 هجری رو نگاه میکنه که حسینش برای جریان کربلا بناس عازم این سفر بشه و عده محدودی او رو همراهی میکنن، از جمله اونها مسلم فرزند عقیل، فرزند عقیل که برادر ابی طالب علی ابن ابی طالب است. بنابراین مسلم ابن عقیل بسیار عزیز و محترم است، از شهدای والا مقام کربلای ابی عبدالله است، اول شهیدی است که در مسیر آقا ابی عبدالله علیه السلام با اون عزت آمد و خودش رو قربانی این راه کرد. خب مسلم ابن عقیل از نظر قدرت بدنی یک سلحشور بود، یک جنگجو فارسی بود که حریف نداشت، یک نفر و ده نفر و صد نفر کسانی نبودند که بتوانند مسلم ابن عقیل رو دستگیر کنند. خب مسلم با یک هدف بسیار بلندی از طرف ابی عبدالله مأمور شد تا وضعیت کوفه را به ابی عبدالله علیه السلام گزارش کند. داستانش رو میدونید، من برای نیست این داستان رو عرض کنم، فقط میخوام یک ذکر مصیبت و یک نامی از این بزرگ مرد ببرم در شب اول محرم در جمع شما و اون رو تکریم و تعظیم کنیم. خب مسلم به درستی و به امانتداری و به بهترین وجه رسالت خودش رو و سفارت خودش رو نسبت به جریان کربلا و شخص ابی عبدالله نشون داد. اما وقتی حاکم خبیث و آلوده و ابن مرجانه عبید الله ابن زیاد ملعون این قدرت حکومت رو به دست گرفت، خب همه ترسیدند و همه فاصله گرفتند و مسلم ابن عقیل تنها مونده بود. اینکه این همه از کوفیان همراهی کردند ولی یک شبی مسلم ابن عقیل از مسجد بیرون آمد در حالی که یک نفر هم او را همراهی نکرد، به خانه خودش راه نداد، چون دستور رسید که اگر کسی مسلم ابن عقیل رو معرفی بکنه جایزه میگیره و اگر کسی پناهش بده در امان نیست. به هر حال مسلم رو دستگیر کردند و وارد دارالاماره کردند. خب مأمور است این که وقتی وارد دارالاماره میشوند به امیر سلام بکنند. وقتی مسلم ابن عقیل آمد بدون توجه به امیر خبیث و آلوده به او سلامی نکرد و در یک مسیر دیگری رفت. گفتن چرا به امیر سلام نکردی؟ گفت امیری حسین، من فقط یک امیر دارم و اون حسین است، او رو به امیری نمیشناسم، اون خائن است، اون غاصب است، امیری حسین، من به او سلام میکنم، من فقط به حسین سلام میکنم، سلام علی الحسین. خب در حالی دستگیر کرده بودن که خب از همه سر و صورتش و لب و دندانش خون جاری بود. مسلم وقتی خواست یک مقدار آب بنوشد، وقتی آب رو به نزدیک به دهن می برد، این لب خونین اجازه نمی داد، آب نجس می شد، خونین می شد و مسلم آب رو استفاده نمی کرد. دو مرتبه، سه مرتبه اونطوری که نقل کردن حضرت فرمود ظاهرن این گونه تقدیر هست که من با لبان تشنه به شهادت برسم. تنها یک دغدغه داشت، هیچ نگرانی نداشت، هیچ نگرانی. آیا مسلم وصیتی داری؟ سفارشی داری؟ نه، من هیچ سفارش، فقط یک سفارش دارم و اون این که به حسین نامه بنویسی بگید به کوفه نیاید، چون من نامه نوشتم و به حسین گفتم مردم کوفه آمادگی دارن و شما میتونید، و الان حسین ابن علی دست زن و بچهشو گرفته داره به سمت کوفه میاد. تنها یک خواسته دارم و اون این که به حسین ابن علی بگی پیام مرا برسانی که به کوفه نیاید. از بین افراد یک نفر انتخاب شد، اما اون خبیث و آلوده عمر سعد، او کسی بود که تازه در بین همه اونها این فرد میتوانست مورد خطاب مسلم ابن عقیل باشد. اما بردن حضرت رو بالای دالور اماره، گفت پیامی نیست، به نسیم و به این باد پیام داد که به حسین سلام مسلم رو برسانید و بگید که یا ابا عبدالله به کوفه نیا که کوفه این گونه است. طولی نکشید که سر از پیکر مطهرش جدا شد و بدنش رو از بالای دارالعماره به زمین گذاشتن، انداختن. وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو به ابی عبدالله علیه السلام رسوندن، اینجا ابی عبدالله اظهار تأسف و تأثر و فرزندان مسلم و دختران مسلم رو روی زانو نشوند و دست یتیمی بر سر و روی اونها کشید. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا يا رحمان يا رحيم. بار الله این قلیل توسلات را از همگان، از جمع حاضر، برادران و خواهران به احسن وجه قبول بفرما. ذخیره‌ای برای عالم قبر و قیامت ما قرار بده. روح همه گذشتگان این جمع، ارواح طیبه شهدا، شهدای این محل، شهدای اخیر و این دو بزرگوار برادر و خواهر، همه ارواح را با ارواح سالار شهیدان و شهدای کربلا محشور بفرما. قلب مطهر حضرت بقیت الله الاعظم رو از همه ما راضی و خرسند بفرما. نظام ما، کشور ما، رهبری معظم و همه کسانی که در مسیر تقویت نظام اسلامی هستند همه را در پناه امام زمان حمایت و هدایت بفرما. در دنیا و آخرت ما را موفق به زیارت قبر مطهر سالار شهیدان و شفاعت اون حضرت بگردان و تعالی روح جامعه ما را در سایه هویت حسینی بیش از پیش بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت خیش بفرما. برای شادی ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع، ارواح طیبه شهدا و این دو بزرگوار اسلامی برادر و خواهر، صلواتی مرحمت بفرمایید.